ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت کشور عربستان اعلام کرد عامل حمله انتحاری به مسجد شیعیان را شناسایی کرده است. وزیر نفت ایران احتمال تغییر در سقف تولید اوپک را بعید دانست. مجلس شورای اسلامی جلسه ای غیر علنی درباره مذاکرات هسته‌ای برگزار کرد. وزارت کشور عربستان سعودی اعلام کرد عامل حمله انتحاری به مسجد شیعیان در شرق این کشور را شناسایی کرده است. سخنگوی وزارت کشور عربستان امروز یک شنبه گفت که مهاجم انتحاری شهروند سعودی به نام صالح بن عبدالرحمن بوده و به دلیل عضویت در گروهی مرتبط با داعش از مدت‌ها پیش تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشته است. انفجار انتحاری در جریان نماز جمعه‌ای که در مسجد شیعیان در شرق عربستان روی داد 21 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. ولایت نجد، گروه مرتبط با داعش، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و به گفته مقام‌های سعودی در 2 روز گذشته 26 تن در ارتباط با این حمله دستگیر شدند. در آستانه نشست کشورهای صادرکننده نفت، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران احتمال کاهش سقف تولید اوپک را بعید دانست. آقای زنگنه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته است که در اوپک هیچ تصمیمی بدون اجماع کل اعضا به تصویب نهایی نمی رسد و از این رو با شرایط فعلی بعید به نظر می رسد که سقف تولید اوپک تغییر کند. در اجلاس قبلی اوپک به رغم خواست ایران سقف تولید اوپک کاهش یافت و به باور کارشناسان سقف فعلی در نشست آتی نیز حفظ خواهد شد. نشست آتی کشورهای صادرکننده نفت موسوم به اوپک قرار است 16 خرداد در وین برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و معاونش عباس عراقچی صبح امروز یکشنبه با حضور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای با نمایندگان مجلس گفتگو کردند. در این جلسه 2 ساعته پس از گزارش محمد جواد ظریف و عباس عراقچی، 4 تن از نمایندگان سوالاتی را به ویژه در مورد چگونگی لغو تحریم‌ها و بازرسی‌ها مطرح کردند. خبرگزاری فارس نیز به نقل از یکی از نمایندگان گزارش داده است که عباس عراقچی در این جلسه گفته بازرسی از مراکز نظامی به صورت مدیریت شده پذیرفته شده است. بنابر گزارش‌ها از یمن، حملات هوایی ائتلاف منطقه‌ای بار دیگر از روز شنبه آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپیماهای ائتلاف به رهبری عربستان انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها را در مناطقی از شمال پایتخت بمباران کردند. همزمان درگیری‌ها در جنوب یمن نیز درگیری بین شیعیان حوثی و مخالفانشان در چندین منطقه شدت یافته است. خبرگزاری فرانسه شمار قربانیان خشونت‌های 24 ساعت اخیر را 10 کشته ذکر کرده است. قرار است روز پنجشنبه نشستی در ژنو با هدف صلح بین گروه‌های یمنی برگزار شود، اما عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری پیشین یمن اعلام کرده که در این کنفرانس شرکت نمی‌کند. در 72 سالگرد جدایی دو کره، گروهی 30 نفر از زنان صلح طلب دنیا روز یکشنبه با سفر اتوبوسی از کره شمالی به کره جنوبی خواستار صلح و آشتی بین دو کشور شدند. اعضای این گروه که فعالان سرشناسی از 15 کشور مختلف از جمله 2 برنده صلح نوبل هستند، قصد داشتند در منطقه غیرنظامی بین دو کشور راهپیمایی کنند، اما موفق به دریافت مجوز نشدند. سفر این فعالان زن با این انتقاد روبرو شده بود که با اقدام خود نقض گسترده حقوق بشر در کره شمالی را تحت شعاع قرار می دهند. اما آنها در پاسخ گفتند زمانی می توان به حقوق بشر رسید که شرایطی عادی برقرار شود و کشوری از حالت جنگ خارج شود. و به گفته مقام های امنیتی افغانستان، شبه نظامیان طالبان بامداد امروز یکشنبه به 4 پاسگاه در ولایت هلمند در جنوب این کشور حمله کردند که در پی آن دست کم 10 مأمور پلیس کشته و 16 تن زخمی شدند. بنابر گزارش ها درگیری در این منطقه همچنان بین سربازان دولتی و نیروهای طالبان ادامه دارد. واکنش‌ها به خبر سفر هیئتی از طالبان به ایران همچنان ادامه دارد. از جانب ایران هنوز کسی رسماً انجام این سفر را تایید نکرده، اما پس از اذعان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به انجام این سفر، اکنون محورهای این مذاکرات نیز از جانب منبعی نزدیک به این گروه اعلام شده. در این باره بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
سفر هیئتی از طالبان به ایران که خبر آن را هفته گذشته خبرگزاری تسنیم منتشر کرد، به اندازه کافی عجیب و دور از انتظار بود که موج اظهار نظرها درباره آن همچنان ادامه داشته باشد. مرضیه افخم، سخنگوی دستگاه سیاست خارجی ایران، با این اظهارات از ماجرا اظهار بی اطلاعی کرد.
من دم خبرها دیدم و حالا فکر میکنم بایستی یه مقداری پیگیری بشه تا منابعی که خبر رو منتشر کردن ببینیم با چه اطلاعاتی و با چه مسئولیتی این کار رو انجام دادم. ما در جریان انجام این خبر نیستیم.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم سه‌شنبه گذشته در واکنش به خبر دیدار مقام‌های ایرانی با هیئت طالبان گفت که به عقل جور در نمی آید که بخواهیم با طالبان جلسه ای داشته باشیم. با این همه طالبان خود این سفر را تایید و یک سخنگوی سابق وزارت خارجه افغانستان در زمان حکومت طالبان در گفتگو با روزنامه شرق روز یک شنبه به موضوعات مطرح شده در این گفتگوها هم اشاره کرد. به گفته وحید مژده، مذاکرات صلح طالبان با دولت افغانستان، موضوع مهاجران افغان در ایران و اعزام آنها به سوریه و اکنون به یمن از جمله موضوعات گفتگوی دو طرف بوده است. عبدالستار دوشوکی، مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، در نمای کلی از منطقه وقوع مذاکراتی از این دست بین گروه‌هایی در ایران و طالبان را بدیهی می‌داند.
در حالی که خود دولت‌های غربی از طریق کشورهای مثل قطر با طالبان تعامل می‌کنند، همسایه ایران یعنی پاکستان حتی حاضر به طالبان گذرنامه و پاسپورت بده که اونها سفر کنند و از این طریق اهمال نفوذ بکنند در منطقه. به هر حال جمهوری اسلامی همواره معتقده که دشمنان اونها از همه اهرم‌های موجود استفاده می‌کنند و جمهوری اسلامی نمی‌تونه خودش رو اسیر گذشته بکنه. به همین دلیل واقعیت اینه که جمهوری اسلامی حاضر این برگه ها رو به عنوان دفاع از منافع ملی و اعمال نفوذ در منطقه استفاده کنه. در نتیجه برای من هیچ گونه قابل تعجب نیست که چرا جمهوری اسلامی طالبان رو دعوت کردند و این در گذشته هم طالبان در بخش سیستان، استان سیستان و بلوچستان، در حتی در مشهد و تهران هم حضور داشتند.
وحید مژده در مصاحبه با روزنامه شرق، محور دیگر گفتگوهای دو طرف را نیروهای موسوم به حکومت اسلامی یا داعش دانسته و میگوید که مقامهای جمهوری اسلامی نگران حضور داعش در مرزهای شرقی خود هستند و طالبان هم نگران قدرت گرفتن این گروه در افغانستان. عبدالستار دوشوکی اما مسئله داعش را موضوع مهمی در مذاکرات طالبان و مقامهایی در ایران نمیداند.
در تحلیل نهایی اگرچه داعش در مقایسه با القاعده یا طالبان گروه‌های بسیار خشنتری هستند، ولی از نظر مذهبی خب همه اینها با جمهوری اسلامی در تضاد هستند و من فکر نمی‌کنم داعش اصلی ترین علت دعوت طالبان به تهران بوده. به هر حال اگر گروه داعش هم حضور نداشت در عراق و سوریه، جمهوری اسلامی وقتی میدید که کشورهای مختلف منطقه از جمله خود افغانستان، پاکستان، قطر، امارات و بقیه از مهره طالبان برای اعمال سیاست‌های خودشون در منطقه استفاده می‌کنند، چرا جمهوری اسلامی استفاده نکنه؟
نوذر شفیعی، نماینده ممسنی در مجلس، در این مورد به سایت خبری تابناک گفته که طالبان گروهی مرکب است و حتی بعضی از نیروهای آن به گفته وی جهادی صادق هستند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی طیب آقا که گفته می شود رهبری هیئت طالبان به ایران را بر عهده داشته، در زمره این افراد محسوب می کند. صرف نظر از اینکه در سفر هیئت طالبان به ایران چه مقام‌هایی طرف مذاکره با آنها بودند، اعلام بیخبری وزارت خارجه و دولت حسن روحانی نگرانی از وجود نیروهای موازی و خارج از نظارت در سیاست خارجی ایران را بیش از پیش تقویت می‌کند.
تغییر محل دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا طی روزهای آینده انجام می شود. اما آمریکا فعلا تصمیمی برای تغییر محل دفترش در تهران نگرفته. این تازه ترین خبر درباره تغییر محل دفاتر حفاظت منافع ایران و آمریکاست که از سوی معاون وزیر امور خارجه ایران بیان شده. در این باره بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
به گفته معاون وزیر خارجه ایران، آمریکا هنوز درخواستی برای تغییر محل دفتر حفاظت منافعش در تهران نداشته است. حسن قشقاوی، معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران، روز شنبه در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا با بیان این موضوع در این حال گفته که دفتر جدید حفاظت منافع ایران در آمریکا قرار است طی روزهای آینده در محل تازه‌ای بازگشایی شود. موضوع تغییر محل دفاتر حفاظت منافع ایران و آمریکا در کشورهای یکدیگر ماه گذشته نخستین بار از سوی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست مطرح و بعداً از سوی مقامات دو طرف تایید شد. از آن زمان تا کنون گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره ابعاد این تغییر محل دفاتر حفاظت منافع مطرح شده و حتی برخی از احتمال افزایش فعالیت‌های کنسولی دو کشور ایران و آمریکا در خاک یکدیگر خبر دادند. حالا اما معاون وزیر خارجه ایران میگوید فعلا هیچ بحثی غیر از جابجایی مکان دفاتر حفاظت منافع مطرح نیست و به گفته او هیچ اتفاق تازه‌ای در بحث کنسولی و سیاسی در روابط دو جانبه نیفتاده است. او همچنین گفته از سال گذشته به دنبال مکان بزرگتری در مرکز شهر واشنگتن برای دفتر حفاظت منافع ایران بودیم و این تغییر محل مستلزم صدور مجوز از سوی دولت آمریکا بود که این تقاضا نخستین بار از سوی محمد جواد ظریف مطرح شد. او گفته آمریکا هم حق اقدام متقابل برای تغییر محل دفترش را دارد، اما تا کنون درخواستی مطرح نکرده است. دفتر حفاظت منافع آمریکا در ایران در محل سفارت سوئیس در تهران قرار دارد. معاون کنسولی وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از اظهاراتش به موضوع رفت آمد ایرانیان خارج از کشور به ایران اشاره و با بیان اینکه ممنوع ورود به ایران نداریم گفته 95% ایرانیان مقیم خارج مشکلی برای رفت آمد به ایران ندارند. و البته گفته این افراد اگر مشکل قضایی، جنایی، مالی و سیاسی نداشته باشند می توانند به ایران رفت آمد کنند. معاون وزیر خارجه ایران در این حال خواستار جدایی مباحث سیاسی از امور کنسولی شده و گفته از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ایران صدور ویزا از سوی کشورهای اروپایی برای ایرانی‌ها به شکل نسبی آسان‌تر و بیشتر شده است.
در پی انتقادهای اخیر باراک اوباما از سیاست‌های نخست وزیر اسرائیل، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی تازه‌ای اختلاف سیاست میان واشنگتن و تل آویو را دلیلی برای خدشه وارد آمدن به اتحاد میان دو کشور ندانست. در این باره بیشتر بشنویم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اختلاف سیاست میان دولت‌های آمریکا و اسرائیل را نشانه کم شدن میزان پشتیبانیش از تل آویو ندانست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، باراک اوباما که روز جمعه در یکی از مشهورترین کنیسه‌های واشنگتن سخنرانی می‌کرد، گفت که نباید انتظار داشت که سیاست شهرک‌سازی اسرائیل یا مسدود کردن روند صلح با فلسطینیان باعث بروز اختلاف با آمریکا نشود. رئیس جمهوری آمریکا که در برابر حدود 1200 تن از جمله اعضای کنگره سخن می‌گفت، به مردم اسرائیل اطمینان داد که آمریکا از حمایت اسرائیل دست بر نخواهد داشت. این اظهارات آقای اوباما در حالی است که همزمان با مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک و تلاش رئیس جمهوری آمریکا برای منعقد کردن تفاهم نامه جامع، سخنان اخیر نخست وزیر اسرائیل روابط میان تل آویو و واشنگتن را دچار تنشی عمیق کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اواخر اسفند ماه گذشته و پیشاپیش رقابت‌های انتخاباتی گفته بود تا زمانی که او رهبر سیاسی اسرائیل باشد، فلسطینی‌ها استقلال کشور فلسطین را باید در خواب ببینند. هرچند او پس از پیروزی حزبش در انتخابات این اظهارات را پس گرفت. بنیامین نتانیاهو برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل می‌داند و تمام تلاش خود را می‌کند که چنین تفاهمی میان ایران و گروه پنج به علاوه یک از جمله آمریکا سر نگیرد. بنابر این گزارش، باراک اوباما از چارچوب تفاهم‌نامه جامع همواره دفاع کرده و معتقد است که این توافق‌نامه به امن‌تر شدن منطقه کمک می‌کند. ضمن اینکه به گفته او این تفاهم‌نامه با نام او گره خواهد خورد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا که پیشتر از پذیرفتن هر مانع قانونی در مسیر انعقاد توافق هسته‌ای خودداری کرده بود، روز جمعه با امضای مصوبه‌ای به کنگره آمریکا اجازه داد توافق نهایی هسته‌ای با ایران را پیش از لغو تحریم‌ها بازبینی کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.